بسم الله الرحمن الرحیم. از جلبات و زورات هوا بحث می کردیم. حالا جمله زورات و بروزات هوای نفس در وجود انسان که باز از مهلکات هست، در این بحث و در این جلسه به بعضی هاش اشاره می کنیم. البته باز توجه داشته باشید که مهلکاتی که عرض میکنیم اینها یک سلسله مسائل کلیست باز در باب مهلکات، یعنی اونچه که انسان را در مقام بودیت و در مقام سلوک الالله مانع میشود، سد راه میشود و مهلک انسان است، به هلاکت میاندازد. مسائل کلی را عنوان میکنیم، اینها در مقام عمل مرتب، من این نکته را تذکر دادم، در مقام عمل شاخ و برگ مهلکات چه خود این کلیات و چه خیلی از جزئیات دیگری که دیگه بحث بکنیم طولانی میشود، اونها خیلی زیاد است. همینقدر مسائل کلی را عنوان میکنیم. از جمله مهلکات مسئله ایست به نام ایذاء مؤمن، اذیت مؤمن، حالا در یک اطلاق کلی به مفهوم کلی وسیع، ایذاء مؤمن و اهانت به مؤمن، تحقیر مؤمن و اذلال مؤمن. اذلال معنی خار کردن و کوشک کردن. ایذاء و تحقیر و اهانت و اذلال مؤمن یکی از مهلکات هست در طریق. اگر سالک در طریق و سلوک به این موضوع توجه نکند و این گرفتاری را داشته باشد که نسبت به مؤمنین ایذا داشته باشد، اذیت بکند یا اهانت بکند یا تحقیر بکند، تحقیر و یا اذلال بکند، معانیش مسلمن وسیع. اینها دقت میکنید، این در طریق سلوک موفق نخواهد بود و به هلاکت خواهد افتاد، یعنی هلاکت معنی وسیعی که در طریق هست، یعنی مانع راه هست. این موضوع باید توجه داشته باشیم که از جلوات و ظهورات هوای نفس در وجود انسان است که یکی از شکل‌های هوا، صورت‌های هوا که مدت‌ها سران در اشکال هوا ما بحث می‌کنیم، اون جلوه‌های هوا، گفتیم که هوا در جلوه‌های مختلف جلوه می‌کند. خیلی ها فکر میکنن هوا یه چیز ساده است و چندین جلوه بیشتر ندارد، در صورتی که اونقدر جلوات و ظهورات دارد هوای نفس که نمیشود شمرد و ریزکاری هاش خیلی مفصله. کسی که از هوا رها نشده و هوا در وجودش هست، این هوا ممکن است خیلی به شکلهای خطرناک خودش توجه نداشته باشد جلوه بکند. از جمله جلواتش این مسئله است، یعنی ایذاء مؤمن، اهانت به مؤمن، تحقیر به مؤمن و اذلال مؤمن. در اینجا به یک مسئله خطرناکتر از اصل مسئله هم باید توجه کرد، به اون این که حتی انسان ممکن است این هوا که در وجودش جلوه می کند به صورت ایذاء و اهانت و تحقیر، این هوا را برای این که نفهمد هواست، یعنی یک مسئله خطرناکی پیش بیاد که مکر شیطان و نفس است، اینها را ممکنه به صورت یک وظیفه شرعی هم برای خودش بیاورد. این از اصلش هم خطرناکتره، یعنی طوری شیطان و نفس مکار انسان این موضوع را به انسان توجیه بکند که همون مسئله ایذاء و تحقیر و اهانت و اینها را در صورتهای مختلف به صورت یک امر مطلوب برای خودش بداند، به صورت یک کار مطلوب برای خودش ترقی بکند. این خطر از خودش مهمتر است. و خلاصه این که از جمله جلوات هوا این موضوع است که در وجود انسان بروز می کند. شما اگر خوب دقت کنید خوب می فهمید که این از ظهورات هواست. به صورت خیلی دقیق و رقیق در انسان هواها جلوه می کند، بروز می کند و به این شکل بروز می کند که انسان به انواع مختلف به مؤمنین اذیت بکند، مؤمن را کوچک بشمارد، مؤمن را اذلال بکند، یعنی خار بکند، تحقیر بکند. این هوای نفس است. حالا ترا یا به مقتضای قوه شهوانی انسان یا به مقتضای قوه غضب فرقی نمی کند، اینا حواس. یا غضب انسان عداوت و حسد و حقد و اینها وادار بکنه انسان را به ایزا، یا پستی و خباست و پستی بسید خباست باطنی و ارز کنم حرص و طمع و امثال اینها. خیلی اون انگیزه هاش دیگه طولانی صورتون دقت کنید. کسی اگر سالک موفق باشد وقتی مراقبه دارد و مراقبه خودش هست، مراقبه درونش هست، اون میتواند خوب بفهمد که این موضوع از کجاها سرچشمه میگیرد. اون موضوع ایزاء مؤمن، تحقیر مؤمن، ازلال مؤمن. گاهی میده که این انگیزش خیلی با چند واسطه میرسه به شهوات نفسانی، قوه شهویه. میبینید در انسان خب در باطنش هوا به این صورت هست که میخواهد که بین مردم، اون دفعه که در حسرت صحبت میکردم گفتم این مرض که در همه هست، این هوا که در همه هست و مقتضای قوه شهوی انسان است، میخواد مثلا معروف باشد، مشهور باشد و مورد احترام باشد و جاه داشته باشد. خب این برای اینکه رقبا را از میدان بدر بکنه میاد به اصلا موقع نشستن در برخوردها، در برخوردهای با مواجهه با همون رقبا یا در قیابشون، میبینید که انسان شروع به ایزا میکنه، شروع به تحقیر میکنه، شروع به اهانت میکنه. خب این تحقیر و این اهانت و حتی ممکن است این را به صورت یک وظیفه شرعی برای خودش بداند، گفتم که خطرناکتر از همش است. این الان با این بیانی که از کردم از چی سرشش میگیرد؟ از هوای نفس به مقتضای چی؟ به مقتضای قوه شهوانی انسان. از اونجاها آب میخوره. من برای اینکه شما را کوچک بکنم، تحقیر بکنم، وقتی مثلا در میان جمعی با شما رو برو هستم یا در قیاب شما صحبتی از شما شد، تحقیر بکنم شما را، جمله میگم که شما را کوچک بکنم، یا شما را رفتاری میکنم، شما را خار بکنم، ازلال میکنم، به شما اهانت میکنم، به ایزا میکنم، ایزا مثلا میکنم، به اذیت میکنم که خلاصه شما از این میدان برید بیرون، من تنها باشم. به اشکال مختلف اینا مقتضای شهوت است. با چند واسطه میرسه به شهوت انسان، به هوای مقتضای شهوت. شهوت منظورم مثلا شهوت همون شهرت طلبی، شهوت جاه طلبی. یا میبینید که انسان با کسی عداوتی، حقدی، حسد نسبت به کسی دارد، بر اساس این به مقتضای باز هوا، هواش اینجور جلوه میکند که میاد اذیت میکند و تحقیر میکند و اهانت میکند و توهین میکند الی آخر. پس بنابراین این من اجمالا اشاره کردم، این جلوه از هوا که جلسه صحبت میکنیم به نام ایزاء مؤمن، تحقیر مؤمن، اهانت به مؤمن و اذلال مؤمن، این که یکی از جلوات هوا هست، این یا مقتضای عقد و حسد و عداوت و قوه غضبی انسان است یا به مقتضای قوه شهوی انسان که به اون شرحی گفتم. هر چه هست این موضوع جلوه است از هوا. توجه دارید از جلوات هوا این هست که انسان به مؤمن اذیت بکند، ایزا بکند به هر نحوی و تحقیر بکند و اهانت بکند و او را اذلال بکند. خب این از جلوات هواست. این در انسان بود، هوا هست در انسان، به این شکل جلوه میکند. هوا بود در انسان، یکی از شکلهای جلوه کردنش همین مسئله است. خب حالا گفتم اینا معنی وسیع هم دارد. ایزا ممکنه شما با یک گوشه چشمی به کسی طوری اشاره بکنید در جمعی که نشستیم ایزا باشد. ایزا معنی وسیع دارد. برخورد شما در مقام سلامون علیه گفتن و جواب دادن و احوال پرسی ایزا آور باشد، توجه میکنید، ایزا کن یعنی اذیت کننده باشد، تحقیر کننده باشد، اهانت آور باشد. دیگه یکی تو نرود به اون جاهای گندش. برای سالک همه ریزکاری هاش، حتی شما اگه سالک موفقی باشید، بی خبر یه وقتی این هوا در وجودتون یک جلوه خیلی به نظر خود ما، به محاسبه خود ما خیلی کوچک در وجود شما بکند، یه مؤمنی با شما برخورد که شما بدون اینکه توجه داشته باشید و به مقتضای هوای در همون برخورد عادی یه برخورد اهانت آمیز بکنید، کلی از طریق افتادید کنار، مگر اینکه برگردید و متوجه باشید خدا ببخشد. نه در مقام سرود خودتون اگر موفق بودید متوجه میشید. بنابراین ایزا وقتی میگوییم معنی وسیع دارد، اهانت میگوییم معنی وسیع دارد، تحقیر معنی وسیع دارد، اینها کلن از مهلکات هست در معنی وسیعش و از جلوات حواس. حالا وقتی این موضوع را توضیح دادیم میرسیم یواش یواش به بعضی از آیات و روایات در این باب در نظر داشته باشید. اول آیه را از سوره احزاب تلاوت میکنیم، آیه 58 از سوره احزاب: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اول من آیه و چند روایت در باب ایزا میخوانم، بعد بریم به سراغ اهانت و تحقیر. این آیه در خصوص ایزا است، اذیت کردن به مؤمن به هر شکلی. آیه اینطوری فرماید، آیه 58 سوره احزاب: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اونهایی که اذیت میکنند به مؤمنین و به مؤمنات، به مردان مؤمن و به زنهای مؤمن، به غیر مکتسب و بی تقصیر اونها اذیت میکنند. تعبیر احتمالو را بعد خودتون میروید دقت میکنید، مخصوصا اگر شما اهل سلوک باشید دیگه درد داشته باشید در وجود خودتون، اونم یک درد بیشتر نداشته باشید، کاری جز این که دقت بکنید اشارات و تعبیرات و قرآن و روایت نخواهید داشت. چون ببینید خودتون تعامل بکنید، سالک اهل درد که یک درد بیشتر ندارد فقط میخواد به اشکالات که در راهش هست متوجه باشد، میخواهد موانعی که هست متوجه است اونها را بفهمد، میخواهد از چراهای بهتر میتواند پیش برود اونها را خوب بداند. فقط سالک اهل درد روی همه اینها دقت میکند. خدا در اینجا میفرماید اونها که اذیت میکنن به مردان مؤمن و به زنهای مؤمن با ایمان، اینها چی کردن؟ احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینها کشیدن با خودشون یک بهتان و اسم خیلی روشن را. این احتملوا یعنی حمل کردن با خود، یه وزری را کشیدن، یه تعبیر خاصی است. این خودش حاکی از این است که در اینجا اولا اسم مبین تعبیر کنید، گناه خیلی روشن، اون بهتان احتمال تحمل کشیدن با خود بردن، یه سنگینی را در وجود انسان حکایت میکنه آیه. حالا من در ریزکاره ها که بعدن در خلال عرضم عرض خواهم کرد بهتر میفهمید چی این آیات. از این آیه فعلا بگذاریم، روایتی را بیچند روایت دقت میکنیم. در اصول کافی جلد 4 باب من ازل مسلمین رهتدرهم ان هشام بن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم، البته سندش را من نخوندم، یقول میفرمود قال الله عز و جل، امام صادق فرمود خدا فرموده لیعزن به حرب منی من ازا عبدی المؤمن، اعلام بکند، اعلام جنگ با من بکند. خدا میفرماید، امام صادق میفرماید، خدا میفرماید اعلام جنگ با من بکند کسی که اذیت میکند به بنده مؤمن من. خب دیگه برای صالحی در اینجا راهی نمیماند. سالکی که یعنی سالکی اگر اینطور باشد مدعی است، نه سالک، اما ممکن است سالکی باشد غافل هم باشد، بی خبر باشد. خیلی سالکی بی خبر دارن که راه به جایی نمیبرن، از جمله در همین مورد کسی که اعلام جنگ با خدا کرده دیگه معنی نداره خدا را بخواد و سلوک الله داشته باشد. با صراحت امام صادق میفرماید خدا فرموده اعلام جنگ بکند با من کسی که اذیت میکند بنده مؤمن مرا. خب اینجا من برم به یک نقطه ذوقی به تعبیر مرحوم نراقی، البته من نمیخواستم این نقطه ذوقی را بگم، خیلی گفتنی هست که نمیتونیم و یا نمیخواهیم بگیم و نمیشود گفت، الا اینکه من این را در نوشته مرحوم نراقی که مطالعه میکردم در تحلیلی که شون داشتن دیدم، یه خورده به جرأت آمدم گفتم دیگه مرحوم نراقی که دیگه کسی نمیتونه گور رنگی بزنه، که به ما هم گفتم میگیم که مرحوم نراقی نوشته. مرحوم نراقی نوشته که اگر سالک، اگر کسی خوب رابطه بین خالق و مخلوق را بفهمد، آخه رابطه بین خالق و مخلوق، مخلوق یه رابطه خاصی است، اونطور که عوامانه بعضی از عوامها، حتی معتقد عوامها فکر میکنند خدا جدا از ما، ما جدا از خدا، او خالق ما، ما مخلوق ما، اما او جدا از ما، ما جدا از او، این جور خدا خودش را معرفی کرده یا نکرده؟ نگفتید؟ نکرده؟ والله معکم اینما کنتم، خدا به همه چیز محیط است، با همه چیز هست، با شما هست. قرآن تعبیراتی دارد، علی سلام الله علیه تعبیراتی سلام الله علیه دارد، در نهج البلاغه ائمه تعبیراتی دارند. و خلاصه این که یک رابطه خاصی بین حضرت حق و بین مخلوق حق هست که اون رابطه جز بین حق و مخلوق در بین دو چیز دیگر نیست، رابطه خاصی است. اینطور نیست که شما به یک مؤمن روبرو باشید، مواجه باشید، به او اذیت کنید اما به خدا اذیت نکنید. این دیگه نمیشه. اذیت مؤمن بی اذیت به خدا نمیشه. ترجمه کنید. خب کسی که به مؤمن ایذا میکند به جنگ با اون مؤمن برخواسته یا نه؟ بله، به جنگ با اون مؤمن برخواسته و در حقیقت به جنگ با چی برخواسته؟ به جنگ با خدا برخواسته. مؤمن را بی خدا نمیشود حساب کرد. بگیم خدا در جا خودش محفوظ، حالا من به این مؤمن پدر مؤمن را در میارم، این درست نیست. این از عدم شناخت رابطه بین خالق و مخلوق و بین به قول مرحوم عراقی علت معلول بین حضرت حق و مخلوقاتش هست. اون هم حق با همه مخلوقاتش هست. اگر مؤمن بود که رابطه قوی تره، هرقدر ایمان داشته باشد به اندازه ایمانش با خدا رابطه مخصوص دارد، اذیت او می شود اذیت به حق. یه چیزیست و یه بابیست که اسرار زیادی هست در اینجا و مخصوصا برای سالش باید این چنین معرفت زیاد وجود داشته باشد. اصلا شما اگه خاصی به طریق سلوک قدم بذارید، همیشه ما به دوستان میگیم، به شما هم تأکید کرده اما تأکید میکنیم که سعی کنید قبل از عمل معرفتتون زیاد باشد. معرفت هرگز بشناسید معارف را، بشناسید رابطه خدا و مخلوق را، بشناسید اون راه را که خدا فرموده، به همون اندازه در طریق موفق ترید. خب سر دارد اینکه میفرماید که امام صادق خدا فرموده کسی که به مؤمن اذیت کند اعلام جنگ با من بکند، یعنی این اعلام جنگ با خدا هست که میفرماید دیگه. چون اعلام جنگ با مؤمن است، اعلام جنگ با خدا هم هست. حالا اگر اون مؤمن یک ولی باشد که دیگه کار انسان تمام شده. اگر اون مؤمن یک ولی باشد که از خودش دیگه خبری نمونده، جلوه یک جلوات حق است، جلوه وجه الله هست در مرتبت خود، وجه الله هست، این دیگه انسانی باشد و اذیت به یک چنین مؤمن یا ولیه بکند دیگه، و انتظار داشته باشد قدمی به سوی حق بردارد، کلن انتظار بیجاست. اصلا مثنوی اینجا نکته دارد. مثنوی میگوید که اینها راه را میبندن به روی انسان. مثنوی برداشت دیگه دارد، حالا برداشتش درست است یا نه، او میگوید که از قرآن هم برداشت میکند. مثنوی میگوید اگر یه ولی یه را انسان اذیت کرد، خود اون ولی راه را به روی انسان الالعبد میبندد، بیزن الله میبندد، خدا به او قدرت داده. مثنوی میگوید قدرتش هم از خداست، خدا اینجین مرتبتی به او داده، راه بسته شد. بعد مثنوی حتی به یک آیه در قرآن اشاره میکند. در اینجا میگوید که در قرآن، البته ما گفتم برداشت مثنوی است، من نه تکذیب میکنم این برداشت را نه تصدیق میکنم، شما را وادار به تأمل میکنم. آیه هست در قرآن که در یه جایی که جهنمی ها بهشون گفته میشود که چرا، به اونها گفته میشود که شما بندگان خوب ما را در دنیا مسخره کردید، استهزا کردید، اذیت کردید و اونها هم ما را از یاد شما بردند. قرآن اینجور تعبیر میکنه. مثنوی میگه که برید شما این اشعار، این آیه را در قرآن بخوانید، ببینید که چی میگه. حالا برداشت مثنوی است. میگه که مثلا یه ولی را وقتی استهزا کردی مرا از یاد تو برد، معنیش این است که خودش راه را به اذن الله به روی تو چی کرده؟ خودش راه را به روی تو بسته است. باطن ولی خیلی خطرناک است. این برداشت مثنوی این چنین است. چیز میگوید که در همینجا میگوید که آیه این من آیه را این شعر مثنوی را میخوانم که شما تأمل کنید بگذره به سراغ روایات. آیه انسوکم و ذکری بخوان. این قرآن اینطور میگه اتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری. خدا به اونها فرمود که شما بندگان مؤمن مرا استهزا کردید تا اینکه انسوکم ذکری، ذکر مرا از یاد شما بردن. انسو یعنی کسی را چیزی از یادش بردن، به فراموشی وادار کردن. انسا نسیان معنی فراموشی است، انسان یعنی ایجاد فراموشی، فراموشی را به وجود آوردن. میگوید که قرآن فرمود انسوکم ذکری، شما را به فراموشی وادار کردن نسبت به یاد من. مثنوی میگوید که آیه انسوکم و ذکری بخوان، قوت نسیان نهادنشان بدان. قوت نسیان نهادنشان بدان، نسیان نهادن اولیا را از این آیه بدان. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. بعد مثلا یه راهنمای دیگه میکنه، میگه که خستم و سخریتن اهل سمو، از نبی خانید تا انسو کمو. میگه این آیه را لطفا از اینجا تا اینجا بخانید، معنی بکنید. خب این تفسیر مثنوی است، اما هرچه هست اون که گفتم نه تصدیقی میکنم نه تصدیق، اما هرچه هست هرچه انسان مؤمن باطن داشته باشد به همون اندازه ایزایش برای سالک خطرناکتر و هلاکت‌آور، یا در مرتبه اعلاش از راه به طور کلی سالک را باز می‌دارد. خب اون روایت بود که از حضرت صالح سلام الله علیه خوندیم. باز در اصول کافی همون باب من از المسلمین بختگرهم حدیث سوم انا ابی عبدالله علیه السلام. خب این اذیت بود. ببینید من آیه خوندم برای شما روایتی از باب اذیت مؤمن. بریم به سراغ اهانت مؤمن، تحقیر مؤمن، کوچه شمردن مؤمن. گفتیم یکی از جلوات هوا کوچه شمردن مؤمن است. هوا در وجود انسان بروز میکنه، انسان مؤمن را کوچک میشمارد، اهانت میکند، تحقیر میکند، خار میکند، کوچک میشمارد. و این کوچه شمردن چه جلوه از هواست؟ هواست در وجود انسان اینجور جلوه میکنه. گفتم از خود مسئله خطرناکتر چیه؟ اینجاش خوب دفع کنید. یه مقدارم دامنگیر ممکنه برای احیانا خدا نکرده برای بعضی از ماها باشد، دقت کنید. اول گفتم دوباره تکرار میکنم اونا که بعدن آمده متوجه باشن. این که جلوه حواست، انسان به مؤمنی را توهین میکند، اهانت میکنه، تحقیر میکنه، این ظهور هوا در وجود انسان است. این هوا ظهورش که خیلی خطرناک است، انسان را مهلک است، سالک را مهلک است در طریق، ممکنه به صورت خیلی خطرناک بیفته. به اون اینکه انسان این کار را به صورت یک وظیفه شرعی انجام بده، این دیگه به قول معروف مانند یک جهل مرکب یا جاهل مرکب میشه. یعنی همه هوا جلوه کرده در وجودش، خودش خبر ندارد از کجا آب میخورد. این موضوع این ذکاری های هوای نفس است، ریزکاری های مکر شیطان است، مکر نفس است. وقت شروع میکنه به مؤمن یا مؤمنین تحقیر میکنه، توهین میکنه، اهانت میکنه و کوچک میکنه. اون وقت این کار را هم برای خودش توجیه میکنه به صورت یک وظیفه شرعی و امر مرضی حق در میآورد. دیگه کار این انسان تمام شد، این دیگه راه به جایی نمیبرد. اینجاش خیلی خطرناکه و گفتم احیانا ممکنه برای ما از کنم متلابه باشه. ببینید من به همه شما توصیه میکنم در این مثال گهرش شناخت راه، شناخت ریزکاری ها سخت خواهد شد. اگه خواستید قدم در طلق و سلوک بگذارید، یکی از کارهای مهم شما با تمام تضرع این باشد خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت بفرم. مثلا با تمام وجود این را از خدا بخواهید، بخواهید خدایا ما را به نفس خودمون واگذار نکن. اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. اگه واگذار کرد نفس میاد به کمک شیطان، شیطان به کمک نفس، انسان را به اینجور کارهای مهلک وادار میکنه، از طرفی ببینید انسان شب زنده داری میکند و اورادی از کار مستعباتی، اما شیطان آمده در کمین نشسته با جنودش وارد شده کار انسان را تمام کرده و انسان را به جای نمیبره. ببینید که وظیفه شرعی دانست و این اون را تحقیر کرد و راه را بروی خودش بست، مخصوصا در بین این تحقیر شده ها گفتم اگر ولیی باشد دیگه کار انسان تمام شد. اگر ولیی باشد که همه ماها متاسفانه این حرف را میزنیم، این حرف را همه بچه ها حتی میزنن میگن اولیای خدا را نمیشود کی؟ گفتید اولیای خدا را نمیشود شنار، این حرف را از بچگی هم همه میزنن، این حرف خوبیست به دهنها انداختن تا انسان متوجه باشه، باخبر باشه، به قول معروف سر میشکند چی؟ دیوارش.